بسم الله الرحمن الرحیم. این علم فلسفه، علم فلسفه تاریخ، یک علم جدیدی شمرده می شود. تاریخ میگویند در گذشته به صورت علم اساسا نبوده و نقل وقایع متفرقه بوده بدون اون که در ارتباط منطقی وقایع تحقیقی شده باشد. از اون وقتی که کوشش مورخ در باره ارتباط منطقی وقایع شد که فلان حادثه که واقع شد دنبال چه حادثه‌ای بود و معلول چه حادثه‌ای بود، اون وقت تاریخ صورت علمی گرفت. بنابراین مثلا تاریخ ایران، تاریخ اسلام، تاریخ مصر، آسیا، تاریخ اروپا، هر یکی از اینها را اون وقت مورخین توانستن تا حدی با تحلیل علمی توجیه کنن، یعنی علل حوادثی که رخ داده است این علل را توضیح بدن، اون وقت این می شود علم تاریخ. و اما علم تاریخ غرن به تنوع موضوعات تاریخی مختلف میشه. یعنی تاریخ ایران را به صورت علمی دانستن غیر از مثلا تاریخ مصر را به صورت علمی دانستن، یا تاریخ آسیا را دانستن به صورت علمی غیر از تاریخ اروپا است، چون قضایایی که در اونجا رخ داده غیر از این قضایات عیناً قضایات مشابه یکدیگر نیست. قهرن رابطه میان قضایام که کشف میشه، چون نوع قضایا فرق میکنه، رابطه هم فرق میکنه. ولی فلسفه تاریخ یک چیزی است غیر از علم تاریخ. فلسفه تاریخ در واقع یعنی راز تاریخ یا رازهای تاریخ. فلسفه تاریخ دیگه فرق نمی کنه، یعنی نمی شود گفت فلسفه تاریخ ایران با فلسفه تاریخ مصر فرق می کنه، یا فلسفه تاریخ در آسیا با فلسفه تاریخ در اروپا فرق می کنه. یعنی اون چه که راز تاریخ به طور کلی و سر تاریخ شمرده می شود و اونی که محرک تاریخ هست، این دیگه در همه جا یکیست. این نظیر این است که یه انسان سرگذشت خود او از نظر حوادث پزشکی، حوادث از نظر بدنی فرق می کنه. من یه پرونده دارم، شما یه پرونده دیگری پزشکی دارید. من یه سرگذشتی دارد بدن من، شما یه سرگذشت دیگری دارید. بنابراین ممکن است اینا با هم دیگه هیچ مشابه نباشه. بیماری هایی که شما مبتلا شدید من مبتلا نشدم، بیماری هایی که من مبتلا شدم شما مبتلا نشدید. اما اونی که علم طب هست، علم طب دیگه فرق نمی کنه. علم طب من با علم طب شما دوتا نیست، حوادث ما با هم دیگه فرق نمی کنه. کوشش کردن برای این که فلسفه تاریخ را کشف بکنن. کشف فلسفه تاریخ موقوف به قبول دو مقدمه است. حالا اجالتاً دو مقدمه عرض کنیم. یک مقدمه این است که اصلا خود تاریخ آیا ارزش دارد یا ارزش نداره. یعنی از یک تاریخ واقعی ما در عالم داریم که یک تاریخی باشه که بشه بهش اعتماد کرد، واقعا ما میتوانیم بفهمیم در گذشته چه بوده و چی گذشته تا بعد برویم ارتباط قضایا را کشف کنیم و بعد سر تاریخ به دست بیاریم، یا اساسا گذشته مجهوله و اون چی که امروز ما به نام تاریخ داریم فوق العاده بی اعتبار است. بعضی ها اصلا برای تاریخ هیچ گونه ارزشی قائل نیستن و میگن مورخان عالم یا افراد مغرضی بودن، یعنی افرادی بودن به این که مثلا در یک دستگاهی، در یک درباری، در یک جای خدمت میکردن و بر طبق خواست خودشون یا اون دستگاهی که با اون دستگاه همکاری میکردن، عرض کنم که یا تأثیری که خودشون شخصا داشتن، قضایا را همین جور خلق کردن و در اختیار مردم قرار دادن. و لحاظت تاریخ بیان واقعیت نیست. تاریخ به منزله یک تخیل است که مورخ ساخته و به دست دیگران داده. یه وقتی از یه نفری شنیدم و کسی دیگر از یکی از کتاب نقل کرد، از برای تاریخ اینجور تعریف کرده بود، گفته بود تاریخ عبارت است از یک سلسله حوادث واقع نشده به قلم کسی که حاضر نبوده. این تعریف تاریخ. خب اگر تاریخ تا این حد بی ارزش باشه، دیگه از فلسفه تاریخ هم معنی نداره، علم تاریخ هم معنی نداره. مسئله دوم این است که فلسفه تاریخ به فرد مربوط نیست، به جامعه مربوط است، یعنی مربوط به زندگی اجتماعی است. و این بستگی دارد به این که ما برای جامعه قطع نظر از فرد یک نوع حیات و شخصیت و استقلالی قائل باشیم، یعنی به شکلی اصالت اجتماعی باشیم نه اصالت فردی. اگر کسی بگوید آقا سرگذشت اجتماع همون سرگذشت افراده، غیر از سرگذشت افراد چیز دیگری وجود نداره، یعنی اجتماع از خودش یه طبیعت نداره که اون طبیعتش خودش خاصیتی داشته باشه و اثری داشته باشه. خب باید میدونیم اینجا دو نظریه است، بعضی اصالت فردی هستن میگن اجتماع امر اعتباری است، امر اعتباری که دیگه حکمی نداره که بخوایم بهش حکم بکنیم. سرگذشت اجتماع سرگذشت افراد، همینجوری که درخت های یک باغ، مثلا وقتی هم عرض کردم درخت های یک باغ در یه جا جمع شدن، فقط درخت ها هستن که واقعیت دارن و فقط درخت ها هستن که زندگی دارن، یعنی هر یک درخت هر یک درخت هستا، هر واحد درخت که زندگی دارن و هر واحد درخت هم هست که سرگذشت داره. مجموع درخت ها چطور موجوده؟ یه امر انتزاعی اعتباری است، مجموع چی دیدی؟ بعضی درست در جهت عکس رفتن، چون فکر را از شخص به شخصیت بردن، گفتن اگه ما انسان را از نظر شخصش در نظر بگیریم همین دوره، ولی انسان که انسان هست نه به شخصش و به شخصیتشه، یعنی به اون فرهنگیست که در وجود اون انسان وجود دارد و به مجموع معلومات، دانشها، خصلتها، ملکاتیست که دارد. اینها را اگه ما در نظر بگیریم بعد میبینیم هر انسانی حاصل ترکیب مجموع انسان هاست، یعنی انسان ها از نظر روحی و معنوی و فرهنگی یه موجود مرکب رو تشکیل میدن، مثل یه آب است که از دو عنصر مادی تشکیل شده که این دو عنصر وقتی که با هم دیگر ترکیب میشن یه شیء واحد به وجود میارن. جامعه یعنی افراد از اون جهت که وابسته به اون فرهنگ خودشون هستن و فرهنگ هاشون در یکدیگر اثر میگذارد و این شخصیت او رو میسازد، اون شخصیت ای رو میسازد، گذشته شخصیت آینده رو میسازد. اون وقت از این نظر اگر نگاه بکنیم این خودش یه واحد موجوده، در حد این را واحد میدونن که میگن فرد امر اعتباری است. حالا گوییم که این تا این حد از هر که درسته نخواهد بود، ولی این مطلب که قوم و امت به تعبیر قرآن و جمع مجموعاً حکم یک واحد حقیقی را دارد که برای خودش حیاتی دارد، برای خودش مماتی دارد، برای خودش عمری دارد، برای خودش سعادتی دارد، شقاوتی دارد و افراد در سعادت و شقاوت یک دیگر شریک هم هستند تا حدی که استقلالشون در جامعه محو شده، ولی خب چون در باب فرد و جامعه فرد به کلی محو نمیشه شخصیتش در جامعه، در این حال یک استقلالی هم فرد در مقابل جامعه داره که خودش مسئله مهم و اساسی است. تاریخ هم اون وقت ما میتونیم فلسفه براش ذکر بکنیم که برای جامعه شخصیتی قائل باشیم و یک سرنوشت خاص قائل باشیم و یک تقدیر خاص براش قائل باشیم، اون وقت میتونیم برای تاریخ یک فلسفه قائل باشیم. و راضی منشأ این مطلب به نظر ما از اینجا است، باید اگه بهتر اینه که بحث شروع بشه، این بحث خوب است از اینجا شروع بشود که انسان یک حیوان اجتماعی است، ولی خب غیر انسان هم ما در میان حیوانات حیوانات اجتماعی داریم، البته نه مقصود از حیوان اجتماعی نه حیواناتی که با هم در یک سرزمین زندگی میکنن، مثل آهوها هم که مثل بانند یک گله زندگی میکنن، این مقدار نه، بالاتر از این. زندگی اجتماعی یعنی زندگی که اون زندگی یک نظام دارد و درش تقسیم کار وجود دارد و به طوری که مجموعاً گروه ها حکم اعضا و جوارح و جهازات یک بدن را دارند که هر گروهی قسمتی از مایحتاج کارهای این اندام را انجام میدهد. این ما بهش میگیم زندگی اجتماعی. الا سر که این که انسان ها همه در یک شهر زندگی میکنن این ملاک اجتماعی بودن نیست، این که اینها مجموعاً کارها در میانشون تقسیم شده و حکم اعضا و جوارح یک پیکر را پیدا کردن به این دلیل میگیم. و از این جهت بعضی از حیوانات زندگی اجتماعی دارن مثل موریانه، زنبور عسل، اینها در اونها هم تقسیم کار است و واقعا مجموع حکم اعضاء یک اندام رو پیدا کرد. مسئله تاریخ و فلسفه تاریخ از اینجا شروع می شود که چرا سایر حیوانات، اما از اونهایی که زندگی فردی دارن و یا اونها که زندگی اجتماعی دارن و بالاخص اونها که زندگی اجتماعی دارن، چرا اینها از وقتی که درباره اینها اطلاع داریم، از چند هزار سال پیش که مثلا درباره زنبور عسل کتاب نوشتن تا امروز زندگی اجتماعی اینها تحول پیدا نکرده؟ یعنی اینا در یک دوره تاریخی زندگی میکنن و پیشبینی هم نمیشود که این دورهشون عوض بشه و بعدها در یک دوره دیگر، در یک نظام دیگر، با تقسیم کار دیگر و با تشکیلات دیگری باشه. ولی انسان که یک موجود اجتماعی است، تاریخ دارد، تاریخ اجتماعی دارد. تاریخ اجتماعی که در اینجا میگیم یعنی جامعه انسان در یک دوره هیچ وقت در جا نزده است و دورهایی را پشت سر یک دیگر طی کرده تا رسیده به اینجا. این سر مطلب در کجاست؟ از اینجا از مطلب باید شروع بشه. یعنی که اولین نقطه ای که باید بحث شروع بشه از اینجا. در زندگی انسان جنبه های مختلفی وجود داره، یا الان لااقل وجود داره، حالا در گذشته وجود داشته یا وجود نداشته بحث خوبی است که باید در گذشته از کجا شروع بشه. ما الان اگه الان در نظر بگیریم، میگیم مثلا اینها رو مثل این که امروز نهاد اجتماعی میگن، همچه تعبیری در زندگی انسان تأسیسات مختلفی در تشکیلات زندگی انسان، تشکیلات اجتماعی انسان وجود داره. پس کن زندگی امروز ما، یه سلسله تأسیسات زندگی ما تأسیسات فرهنگی است. مثلا کودکستانها، دبستانها، دبیرستانها، دانشگاهها و مؤسسات آزاد فرهنگی که وجود داره، مؤسسات آموزشی، خودش یک واقعیتی، یک واحدی سرش کنه. تأسیسات سیاسی وجود داره، یه سلسله تشکیلاتی هستن که اینها سیاستی را اداره میکنن به نحوی، تشکیلاتی از این نظر وجود داره، دولت رو نمیدونم که وزارت خانه ها و ادارات و فلان نداره. تأسیسات اقتصادی و مؤسسات اقتصادی وجود داره، به صورت صلاحت، به صورت صنعت، به صورت تجارت، این هم یه سلسله تأسیسات اقتصادی هست. تأسیسات قضایی وجود داره، ما دادگستری مثلا داریم، قوانین قضایی داریم، مقررات قضایی داریم. تأسیسات مذهبی وجود داره که حوزه های مثلا علمیه دینی ما داریم، همین مساجد ما داریم، معابد داریم، سخنرانی ها داریم، موعظه داریم. تأسیسات دیگری احیانا مثلا ذوقی و هنری مثلا وجود داره که همه اینها هست در جای خود. ما اگر جامعه را نه به صورت تاریخی، به صورت حاضر مطالعه کنیم، درباره این تأسیسات سه جور میتونیم اول نظریه داشته باشیم. یکی اینکه این تأسیسات از یک دیگر بیگانه هستن، یعنی نه این در اون تأثیر داره نه اون در این تأثیر داره. فرهنگ کار خودش رو میکنه، سیاست کار خودش رو، اقتصاد کار خودش رو، مذهب کار خودش رو، قضایی کار خودش رو. این تأسیسات از یک دیگر جدایی هستن، هیچ ربطی یک دیگر ندارن. نظریه دوم این است که اینها در یک دیگر اثر میگذارن، همه در یک دیگر اثر میگذارن، یعنی تأثیر متقابل میان این تأسیسات وجود داره. اقتصاد روی سیاست اثر میذاره، یعنی به منزله علت میشه سیاست معلول، اقتصاد سیاست رو تغییر میده، عوض میکنه، تابع خودش میکنه، و متقابلا سیاست روی اقتصاد اثر میذاره، اقتصاد رو تابع خودش میکنه. فرهنگ روی سیاست و اقتصاد هر دو اثر میگذاره، هر دوی اینها روی فرهنگ اثر میگذاره. دین روی همه اینها اثر میگذاره، همه اینها روی دین اثر میگذارن. یا اگر بگیم دستگاه قضایی و دیگر. اینم نظریه دوم. نظریه سوم این است که در جامعه در حال به تاریخ فعلا کار نداریم، عرض کردیم به جامعه کار داریم، از نظر جامعه شناسی نه از نظر جامعه شناسی تاریخی. بگیم نه در میان این تأسیسات موجود یکی هست، او فقط علت است و باقی ها همه معلول. یعنی او در دیگر تأسیسات اثر میگذارد و همه را تابع خودش میکند و سایر تأسیسات از او اثر میپذیرند و در او اثر نمیگذارند و نمیتوانند اثر بگذارند. و احیانا تضاد و تناقضی میان اون تأسیس اصلی که متبوع هست رخ میدهد و سایر تأسیسات، و منشأش این است که اونها مخلوق این هستند. بعد این خودش عوض میشه، شکل دیگری پیدا میکنه، اونها در شکل تابع اون تأسیس، نظام اول این تأسیس باقی موندن و میخوانم باقی بمونن. اون وقت تضاد بین نو و کهنه پیدا میشه. اون میخواد به وضعی که مطبوعش از بین رفته باقی بمانه، این جدید میخواد وضع جدیدی به وجود بیاره. تضاد و تناقض و کشمکش پیدا میشه، ولی بالاخره معلومه که کی حاکمه کی مطبوع. اون تابعی که مطبوعش از بین رفته خود به خود مورد. این نظریه سوم نظریه است که میخواهد یک چیز را اصل بداند در جامعه به طور کلی، قطع نظر از تحولات تاریخی، و باقی دیگر فرع بداند، که به صورت اون نظریه‌ای که امروز موجود است همون نظریه اقتصاد است، که در میان همه این تأسیسات اون چی که مربوط به معیشت می شود او اصل است و مطبوع است و علت است و مؤثر است در همه شؤون دیگر، و همه شؤون دیگر تابع و فرعی از این هستند. و احیانا اگر تعارضی و معارضه‌ای با این بکنند به همون شکلی است که عرض کردم، یعنی در حالی است که تابع اقتصاد گذشته بودن، اقتصاد گذشته از بین رفته، این مطبوعها، نوکرها، این توابع باقی موندن و بی خود هم یک جنگ بیهودهی را شروع کردن، ولی خود به خود دیگه محکوم به زوال هست. این سه نظریه در باب تأسیسات اجتماع. اون وقت ما اگر برگردیم به تاریخ، در تاریخ یک امر دیگری هم دست در کار می شود، و این است که جامعه در ابتدا که دارای همه این تأسیسات نمی شه گفت بوده یا لااقل قابل مطالعه است. آیا در ابتدای تاریخ بشر همه این تأسیساتی که امروز وجود داره، همه این تأسیسات در قدیم بوده؟ که ما در دوره‌های قدیم هم بگیم یا ممکنه که در دوره‌های قدیم فقط یکی از اینها وجود داشته و باقی دیگه اصلا وجود نداشته، کما این که خب میشه لااقل به صورت یه فرضیه گفت، بگیم آقا در اولی که بشر بشر شد و انسان در روی زمین آمد و زندگی اجتماعی رو شروع کرد، نه تأسیسات فرهنگی داشت، نه تأسیسات دینی و مذهبی داشت، نه تأسیسات سیاسی داشت، هیچی نداشت، فقط تأسیسات اقتصادی بود و همون مسئله معیشت بود و بس. و بنابراین از نظر زمان تاریخی اقتصاد لااقل اگر از نظر علیت و معلولیت اگر براش تقدم قائل نشیم، از نظر زمان تاریخی میتونیم براش اولویت و اولویت براش قائل باشیم. البته این یک فرضیه است، یه حرف چیزی نیست که میشه انسان این حرف را حتما قبول بکنه که مسلمن، مثلا از نظر سیاست و یکی دیگر هم مذهب، که مذهب که پیدا شده گو این که خود اینا میخوان مدعی بشن که مذهب تاریخش مقرون به دوره دوم اقتصادی زندگی است، یعنی به دوره ایست که بعد از اینکه اشتراکیت اولیه از بین رفت و مالکیت فردی آمد، مذهب بعد از اون پیدا شد. ولی این حرف نیست که قطع نظر از این که مذهبی ها قبول ندارن، غیر مذهبی ها هم این را به طور دربست قبول ندارن و میگن از وقتی که بشر بوده این بوده. همچنان که تأسیسات خانوادگی هم اینجور میگن تأسیسات خانوادگی، یعنی این که واحد خانوادگی وجود داشته باشه، زوجیت اختصاصی وجود داشته باشه و فرزندها جنبه اختصاصی داشته باشن، پدرهاشون مشخص باشه، این هم از قدیمترین دوران است و حتی مدعی هستن که به ما قبل دوره انسان میرسه، یعنی به اجداد انسان هم مسئله زندگی خانوادگی و تأسیس خانوادگی میرسه. خوب، حالا در واقع بحث فلسفه تاریخ
با بحث اون بحث معروف جامعه شناسی فرق می کند، گو این که با یک دیگر مرتبط هستند. این بحث جامعه شناسی میگه زیربنای جامعه در حال حاضر، ولی اون که جامعهش تحولی هم نداشته باشه از زیربناش چی؟ بحث فلسفه تاریخ میخواد ریشه تحولات تاریخی رو به دست بده، که ما اگر تحولات تاریخی نداشته باشیم دیگه بحث فلسفه تاریخ هم نخواهیم داشت، فقط بحث جامعه شناسی داریم نه بحث فلسفه تاریخ. ولی هازا بعضی نظریات مشترک هست، یعنی اون بعضی از نظریات که در باب زیربنای جامعه نظر میدهد در فلسفه تاریخ هم همون به پیش میکشه، ولی بعضی از بحث‌ها در فلسفه تاریخ هست که به مسئله زیربنای اجتماعی مربوط نیست، فقط به تاریخ مربوط میشه. در باب فلسفه تاریخ اینکه چه چیزی منشأ شده است که تاریخ بشر دوره‌ها پیدا کند، این نکته رو ما همیشه اضافه میکنیم و فکر میکنیم اضافه بکنیم خیلی مفید و نافعه، که چرا در زندگی حیوانات این تحول پیدا نشد و در زندگی انسان شد؟ منشأ اصلی چی؟ بعضی ها تحولات تاریخی را معلول ناشی از ظهور نوابغ در انسان ها دانستن، که قهرن با بیان ما اینجور باید بگیم، بگه که این نوع انسان با انواع دیگه این تفاوت داره که انواع دیگر توشون افراد خارق العاده که تفاوت فاحش با افراد دیگر داشته باشه ظهور نمی کنه، همیشه اینا یک نواخت ظهور می کنن، طبیعت همیشه اینها را به اصطلاح به طور یک نواخت می آفریند. زنبورهای اصل اونیش که ملکه است، اونیش که سربازه، اونی که افسر است، اونی که کارگر است، در یک حد از نبوغ، در یک حد از شعور، در یک حد از فعالیت، همیشه اینا اینجوری خلق میشه. ولی این انسان است که افرادش متفاوت آفریده میشن، الان هم متفاوته، الان هم در میان افراد انسان افرادی هستن قریب الافق به حیوانات و افرادی هستند که فاصله اونها با این افراد از فاصله انسان با خیلی حیوانات بیشتره. این البته یه راز طبیعی داره، راز طبیعیش هرچی مخواد باشه ولی وجود داره، این امر وجود داره که در میان نوع انسان افرادی آفریده می شوند که از نظر ژن‌ها و استعدادهای طبیعی با همه افراد دیگر تفاوت فاحش دارن. بهرن اینها که تفاوت فاحش دارن با زندگی متناسب با اون اکثریت جور در نمیان، یعنی نبوغ اینها اقتضا میکنه یه ابتکاری را و یک تحولی را که اقتضا میکنه که جامعه را از یک مرحله ای ببرن به مرحله دیگر. اگه اینا نبودن جامعه در همون دوره اول خودش برای همیشه در جا می‌زد. اینها هستند که جامعه را از دوره ای به دوره دیگر منتقل می‌کنند. کارلیل معروف که توی ما خیلی معروفه به واسطه نوشتن اون کتاب الابطالش، به فارسی هم میگن ترجمه شده به نام قهرمانان، این میگوین که نظریهش در فلسفه تاریخ همینه، میگه تاریخ را قهرمانان خلق کردن و خلق میکنن و نوابغ هستن که تاریخ را به وجود بیارن. تاریخ هر قومی در وجود نابغه اون قوم خلاصه میشود. تاریخی قوم یعنی همین نابغه و باقی دیگه همه اینها وجودشون انعکاسی است از نبوغ اون نابغه، که در کتاب خودش پیغمبر اسلام را در رأس نوابغ ذکر کرده و اول کسی که ازش اسم برده از پیغمبر است. یعنی اگه ما بخویم تاریخ اسلام، تاریخ اسلام این پیغمبر، یعنی شخصیت پیغمبر، این پیغمبر است که دوره ای را به دوره دیگر برد و چنین کاری کرد. اینهایی که قائل به نوابغ هستند در واقع سایر نوابغ را، سایر عوامل را براش ارزشی قائل نیستند، اونها را عامل نمی‌دانند. خب یه نظریه دیگر نظریه نژادی است، نه نظریه فردی. این نظریه میگوید که در طبیعت بعضی افراد ولو در نژاد واحد به طور فوق العاده ظهور میکنن که تفاوتشون با افراد دیگه متفاوته. این نظریه که الان عرض میکنم میگوید نه، نژادها به ذات متفاوتن. حالا منشأ چی بوده؟ ما نمیدونیم منشأ اصلی چی بوده که نژادها مختلف شدن، متفاوت شدن، ولی بالاخره افراد بشر اینجوری هستن که تیرهای مختلفی شدن، نژادهای برتر که به ذات برتر هستن و نژادهای پستر که به ذات اینها پستر هستن، که ارسطو هم میگن تابع همین نظریه است و قائل به همین حرف بوده. ولحاظا ارسطو مسئله بردگی را وابسته به مسئله چیز میدانسته است، نژاد میدانسته و جنسیت انسان میدانسته. میگفتن بعضی از انسانها اساسا در طبیعت آفریده شدن برای خدمت انسانهای دیگر و برای کارهای پست کردن و کارهای منحط کردن، و بعضی نژادهای دیگر آفریده شدن برای کارهای عالی. وقت مثلا نژاد یونانی، اون نژادی که خودش وابسته به اون نژاد بود، آفریده شده برای فکر کردن، فلسفه ساختن، ذوق احساس داشتن، به اینجور چیزها. و این برده ها ساخته شدن برای خدمت کردن به این انسان های برتر، نظیر اون چه که ما درباره اسب و الاغ و حیوان قاطر و یعرف ها میگیم خب این حیوان ها خلق شدن برای اینکه انسان ها روی اونها سوار بشن. این هایی که قائل به نژاد هستن میگن این تفاوت نژادی منشأ تحول تاریخ هست و نژادهای برتر هستن که تاریخ را از دوره ای به دوره دیگر میبرن، که این برای من خیلی مفهوم نیست. خب نژاد برتر پس خودش باید در یه دوره تاریخی برای همیشه باقی بمونه، مگر اینکه بگیم با نژاد برتر منتهی میشه به نژاد برتر از خودش. گوره نگفتن این حرف رو. کنت گوبینو که وزیر مختار ایران بوده در از فرانسه، وزیر مختار فرانسه بوده در ایران در سالهای 1273 قمری تقریبا، یعنی در اوایل زمان ناصرالدین شاه، 3 سال در ایران وزیر مختار بوده و یه مرد دانشمند مفکری بوده و در تاریخ نظریه خاصی داره که به نام گوبینیزم معروف است و فلسفه تاریخی او همین مبتنی بر همین اصل نژاد هست. کتابی هم نوشته به نام 3 سال در ایران که این کتابش من خوندم، به نظر همین ذبیح الله منصوری هم ترجمه کرده، خیلی وقتا پیش ترجمه کرده، من در مقدمه اصول فلسفه از کتاب او استفاده کردم. او سخت به این فلسفه پایبند است، یعنی فلسفه تفوق نژادی و اینکه اساسا تاریخ را نژادهای برتر هستند که متحول میکنن از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر میبرن. این نظریه امروز خیلی به اصطلاح مردوده دیگه و با تحولاتی که امروز پیدا شده و نژادهای پستری که اونها میبینن، حالا دارن نبوغ خودشون دارن نشون میدن که حتی بعضی پیش بینی میکنن که آینده تمدن دست افریقا یا خواهد بود دیگه. اصلا بکنه زنه. نظریه دیگر هم نظریه جغرافیایی است. بعضی ها معتقدند که اختلافات جغرافیایی که انسانها بعضی در بعضی منطقه ها زندگی میکنند و بعضی در منطقه های دیگر، این سبب یک نوع تحول و تحرک در تاریخ بشر شده و میشود. وقتی اینجور میگه میگویند که منطقه ها، محیط ها، آب، هوا، عرض کنم اعتدال منطقه، سرد بودن منطقه، گرم بودن منطقه، در مزاج افراد، در ساختمان افراد، حتی در هیئت ظاهری ترکیب افراد، در ساختمان مغزی افراد، در هوش افراد، استعداد افراد مؤثره. بعضی منطقه ها مثلا به علت حرارت زیاد افراد را سست و تنبل و فراغت طلب و آسایش طلب می آفرینند و این افراد فکرشون، فلسفهشون همیشه بر اساس همون مثلا توجه به عدم و نیستی و اینجور چیزهاست، هیچ میلی به تحرک و نشاط و این چیزها درشون. برعکس منطقه های سرد افراد خیلی قوی و نیرومند بار می آورند. میگن به همین دلیل است که تاریخ نشون می دهد که چون مردم منطقه زمین یا در مردم روی زمین اغلب یا در منطقه های استوایی زندگی می کنند که گرم و داغ است یا در منطقه های شمالی زندگی میکنن که سردن. همیشه مردم منطقه های شمالی به واسطه قدرت و قوتی که اینها داشتند و خوی ماجراجویی که داشتند به این خور از محیط خودشون کشف کرده بودند، اینها حمله میکردند به جنوبی ها و اینها میگرفتند از اونها چیزی گرفتند. کتاب روح القوانین مونتسکیو خودش تکیهش روی نظریه جغرافیا است و اون جزء افرادی است که در دوره جدید روی تحولات تاریخی بحث کرده، اگرچه او روی عوامل دیگر هم تکیه کرده، اون عوامل دیگر را مؤثر میدانه، ولی بزرگترین عامل مؤثر را اون منطقه های جغرافیایی میدانه. اون وقت استدلال میکنه مثلا به هندی ها مثال میزنه که اینجا چون منطقه شون منطقه گرم است و منطقه مرطوب است و این منطقه طبعا اینها را سست و تنبل و بیکاره بار آورده، و بعد منطقه های شمالی مثال میزنه به اون نژادها. از نظر اون نژاد تابع منطقه است، نژاد خودش چیزی نیست، مردم هر نژادی به هر منطقه ای که بروند خلق و خوی همون منطقه را پیدا میکنن. مثل یه حقیقتی هم هست که واقعا همینجوره. شما مثلا ما میبینیم که ساداتی که نژادشون بالاخره به پیغمبر و بنی هاشم متصل میشه، اینها بعد پخش شدن در همه جای دنیا. یه عده رفتن در شمال افریقا، یه عده آمدن در ایران، یه عده مثلا رفتن افغانستان و هند تا جاوا تا اونجاها ترشتن و اولادشون هستن. در هر جای سادات اونجا ممیده قیافه اهل اون محل دارن. البته ممکنه شما بگید این در اثر وراثت از ناحیه مادرهام هست، لابد هست، این جهت هم هست، ولی خود آب و هوا همین جوره. مدعی هستن که عصبهایی را که از منطقه های گرم سیر به منطقه سرد سیر میبرن، یا برعکس از منطقه سرد سیر منطقه گرم سیر میبرن، دو سه نژاد تو خودشون بدون این که حالا بگیم اینا تناسل کرده باشن با جای دیگه، اصلا رنگ و شکل و اندام و همه خصوصیاتشون تغییر میکنه و تابع اون محیط میشه. این هم یک نظریه. نظریه دیگری هم هست که همین نظریه معروفی است که امروز دنیا، یعنی نیمی از دنیا بگیم تابع این نظریه است، و این است که منشأ تحولات تاریخی تحولات وضع معیشت انسان است، و وضع معیشت انسان هم اون وقت متحول میشه که انسان از نظر تسلطش، نوع تسلطش بر طبیعت در وضع جدیدی پیدا بکنن، و اینم به این پیدا میشه که ابزار تولیدش عوض بشه. پس بنابراین تا و وقتی که ابزار تولید عوض شد، معیشت عوض میشه. معیشت که عوض شد، بعد سایر قسمت ها خواه ناخواه عوض میشه و باید هم عوض بشه. و همون بیانی که اجمالا عرض کردیم برای تفصیل بیشتری آقای دکتر پیمان در بیانات گذشته خودشون. بعضی هم که معتقده به، که البته اون در مقابل این نظریات نیست، بعضی هم معتقد به دورانی بودن تاریخ هستن. میگن تاریخ حرکت دوری طی میکنه، یعنی از یه نقطه شروع میکنه میرود، ولی آخرش باز برمیگرده به همون نقطه اول. و شعار تاریخ این است که اثر، یعنی کارمون اثر بگیری. مثلا اینجور میگن که یک قدرت تازه نفسی که مجهز به اخلاق قرص و محکم و اینجور چیزها هست، یه وقت شما یک نیروی از افراد خودش به وجود میاره و با اون نیروی جایی را فتح میکنه یا قدرتی ایجاد میکنه. در نسل اول اینا به همون حالت اول خودشون هست، ولی نوبت پسرهای اینها میرسه. پسرهای اینها وقت میشن شاهزاده و اشرافزاده و امیرزاده و اینها، شروع میکنن به لذتگرایی به اصطلاح، و بعد و جنبه های اشرافیت اختزا میکنه به این که انحصار طلب باشن و منافع را به خودشون اختصاص بدن. بعد که اینها این کار کردن، فشار میاد روی توده مردم، نارضایتی ایجاد میکنه. نارضایتی که ایجاد کرد، مردم بگر آقا معنی نداره همه چیزها، همه منافع اختصاص داشته باشه به یه عده مثلا شاهزاده و امیرزاده و اینا، مگه دیگران حق ندارند؟ و فکر عدالت و دموکراسی علی عرفا وجود میاد. یه وقت بینید این منتهی میشه به دموکراسی به نوبه خودش. بعد کم کم هرج و مرج ایجاد میکنه. هرج و مرج که ایجاد کرد، باز یه وقت بینید یه قدرت نظیر همون قدرت اول باز پیدا شد و باز کار از سر گرفت، باز مسئله دو مرتبه از سر شروع شد. پس تاریخ شعارش اینه که از سر یعنی یک حرکتی که به تکامل واقعی باشه، نیست یه حرکت دوری. ولی بعضی دیدن که این اینجور نیست که واقعا تاریخ برگرده به همون نقطه اول، یعنی به همون مرحله توحش اول برگرده. میگن حرکت تاریخ حلزونی است، یعنی در عین اینکه دوری سعودی است، اینجور میگرده میاد به نقطه اول، ولی به موازی نقطه اول میرسه. یعنی این در عین اینکه مثلا به همون دیکتاتوری خشن اول رسیده، ولی یه دیکتاتوری در یک سطح تمدن بالاتر. بعد باز همینجور میرود، ممکنه که بعد یه اشرافیتی، ولی اشرافیتی در سطح بالاتر میرود، یه دموکراسی در سطح بالاتر میرسد، در هر جمعه هر جمعه هم در سطح بالاتر. همینجوری حرکت دوری حلزونی هم دو تیمی کنه میره بالا، هم دوریست هم سعودی هم دور. این حالا شاید نظریات دیگری هم باشه، من حضور ذهن ندارم، نظریاتی است که در بعضی هم که معتقد به زور هستن و میگن اساسا تمدن را زور جلو برده. هر وقت یک قدرتی پیدا شده، یک قدرتی پیدا شده و توانسته اراده ها را به زور هم شده تابع خودش قرار بده و همه نظام ها را، البته قدرت ها مختلف هستن، دیکتاتوری پیدا شده که اون دیکتاتور در عین اینکه دیکتاتور بوده اصلاح طلب هم بوده، هر وقت زور اصلاح طلبی پیدا شده تقدم هم پشت سرش بوده. دموکراسی همیشه آزادی رو میارد ولی جلو پیشرفت رو میگیره. پیشرفت اگر بخواد باید دیکتاتوری باشه بچه. بعضی آمدن معتقد به اصل زور شدن برای پیشرفت و همیشه زوردارها بودن که تاریخ را از دوره ای به دوره دیگر منتقل کردن. زور خلاصه همیشه تاریخ را از دوره به دوره دیگر برد. ببینید ما چون مطلب را از اونجا شروع کردیم که علت این که تفاوت انسان با غیر انسان، حتی با غیر انسان ها، یعنی با حیوان های اجتماعی در چیز، راز مطلب در چیز، که اونها در یک دوره تاریخی در جا میزنن و انسان دوره ها پشت سر یک دیگر پی کرده است. اگه از اینجا بخویم شروع بکنیم، به نظر می رسد که بسیاری از این نظریات، بسیاری نه همه، در همین جا مردود است. مثلا نظریه، فرض کنید شما که نظریه همین ابزار تولید، این به نظر میرسه این از کمر کار گرفتن قضیه، از وسط کار قضیه گرفتن. اول بحث اینه، خب چرا انسان از نظر ابزار تولید تحول در ابزار خودش، اما اول ورود از یه مرحله تاریخی به مرحله تاریخی دیگر است دیگه، یعنی دوره عوض کردن است. چرا انسان بر خلاف حیوانات دیگر تسلطش بر طبیعت فرق میکنه، دوره به دوره فرق میکنه؟ اول تسلط ضعیفی دارد بر طبیعت، بعد تدریجا تسلط خودش را بر طبیعت به صورت تکمیل کردن و متکامل کردن ابزار تولید بیشتر میکنه. کار به قول شما بگید این بعد منشأ تحولات دیگر میشه، این معلوله به جای علت ماجرا. پس ما اگر بخوایم در راز اصلی به معنای اون منشأ اصلی، حالا قوانین تکامل چیز دیگه است، ما میرسیم به سر قوانین تکامل، ولی اون نیروی اصلی، نیروی محرک، نیروی محرک غیر قوانین تکامل هست. اون نیرو، اونی که این ماشین را، این ساعت را که از اون فنر، اونی که به منزله فنر ساعت است که از اون نیرو منتقل می شود به تأسیسات دیگر، اونی که بشر را نمی گذارد در یک دوره پا بر در جا بزند و او را منتقل می کند به جای دیگر، ولو شروعش از اینجا باشه، شروعش، ولو، حالا این ولو را ما البته قبول نداریم، ولو شروعش از راه تکمیل ابزار تولید باشد و از راه تسلط بیشتر بر طبیعت باشد و از راه اینکه ارتباطش با طبیعت فرق بکنه، اون چی؟ این قهرن برمیگرده به ساختمان طبیعی و نوعی انسان. یعنی انسان به انسان یک استعدادی، یک مغزی داده شده که به حکم اون مغز قدرت ابتکار دارد. زنبور عسل قدرت ابتکار نداره، تابع غریزه. قدرت ابتکار به تنهایی کافی نیست، قدرت ابتکار دارد و به طبیعه قانع به اون که دارد نیست، کمال طلب است، افزون طلب است، همیشه به اون چه که دارد نمیتونه راضی باشه، میخواد اونی که دارد دلش میزنه باید میخواد بیشتر داشته باشه. این دو خصیصه که در انسان هست، یکی خصیصه نیروی ابتکار، عقل، هر چی مقدس که بذاری، فکر و بالاخره ابتکار، نه غریزه که یک هدایت هست ولی یک هدایت جبری و الزامی و غیر قابل تخلفی است. یعنی حیوان نمیتواند از غریزه خودش با یک ابتکار تخلف بکند، ولی انسان قدرت ابتکارش قوی است و غریزهش ضعیف، اونقدر ضعیفه که در حد این است که بگیم در انسان غریزه وجود نداره. قدرت انسان بر ابتکار و تمایل فطری و فطرت انسان، فطرت کمالجوی و افزون طلب انسان و غیر قانع به اون چه دارد، ای او همون موتور است. اون است که همه حرکت ها از این موتور به اصطلاح پیدا میشه. خب این که پیدا میشود به چه صورت پیدا میشه؟ آیا این نیروی کمال طلبی اول انسان را دنبال تکمیل ابزار تولید میندازه واقعا؟ بعد اونجا سایر بعد از اون از نظر زمانی بعد از این سایر قسمت ها شروع میشه؟ و یا حتی بالاتر، سایر قسمت ها جبران به خاطر این به وجود میاد؟ یا حتی شاخه های دیگر کمال انسان هم به موازاتی این جلو رفته؟ از جمله شاخه حقیقت جویی، ما نمیتونیم این کار بکنیم که انسان به حسد طبع دانشجو نیست، یعنی کاوشگر نیست، یعنی نمیخواد بفهمد و فهمیدن برای انسان اصالت نداره و همیشه فهمیدن برای معیشت است و همیشه فکر برای شکم است و هر چیزی نمیخواسته بفهمد فقط و فقط منحصرن برای اینکه در معیشتش استفاده کند. یعنی خود فهمیدن فی حد ذاته برای انسان اصالت نداره. نمیتونیم حرف رو بزنیم و نمیتونم بگیم که آغاز شروع انسان در این شاخه از کمال که شاخه فهمیدن است، حتی زمانن بعد از تکمیل شاخه معیشت است، تا چه برسه بگیم رتبتن هم متأخر است و در مرتبه معلول هم، یا اون کمال دیگری که ما در انسان به عنوان حس تقدس مذهبی سراغ داریم. ما هیچ دلیلی لااقل نداریم، اگه بگیم دلیل بر خلافش نداریم، که انسان از کی شروع کرده است دنبال اقناع این حس خودش و جلو رفته. حالا به قول اون آقایم بگیم از پرستش، از مظاهر طبیعت، از نظر منطق ادیان مطلب اینجور نیست که پرستش از مظاهر طبیعت شروع شده باشه. در منطق ادیان چون همیشه وجود پیغمبران در میان بشر یک امر ضروری بوده که حتما پیغمبران وجود داشتن، پرستش اول انسان خداپرستی بوده و پرستش مظاهر طبیعت انحراف از خداپرستی. و حتی فطرت انسان هم خداپرستی. ولی از نظر آقایون نه، ابتدا انسان طبیعت پرست بوده، بعد تکامل پیدا کرده پرستیده به ماوراء طبیعت پرستی، متکثیر پرستی، تا کم کم رسیده به یگانه پرستی. حالا بالاخره خود پرستش ما داریم به معنی اهم. ما دلیلی نداریم که این موجود کمال جو و حقیقت جو کمال خودشی که میخواست شروع کنه اول از معیشت شروع کرده، زمانن هم حتی، تا چه برسه به طبعیت. بنابراین پس در مسئله فلسفه تاریخ به معنی فلسفه تحولات تاریخی، اون چرا که به نظر ما که به طور اینجور مختصر بحث کردیم، اون چرا که به منزله نیروی محرک تاریخ و نیروبخش تاریخ حرکت دهنده تاریخ باید او را تلقی کرد.
او غریزه ابتکار است در انسان، اگه خودتون غریزه بذاریم، استعداد ابتکار در انسان به علاوه استعدادی که ما قرآن از او به فطرت تعبیر میکنه. فطرت انسان کمال جوست، این در نهاد انسان هست. کمال را از اون جهت که کمال است، افزایش است، خروج از محدودیت است، در هر ناحیه انسان میخواهد این بیرون شدن از محدودیت و هر چه دارد باز بالاخره محدودیت است. به اون چه دارد راضی نیست، هی میخواد مرزها را یکی بعد از دیگری بگشاید. این یه امر نیست و این است که زندگی انسان را با حیوانها متفاوت کرده و اونها در یک دوره تاریخی در جا میزنند و انسان دوره ها را با این بود. البته بعد میرسیم سر قوانین تکامل، حالا این بعد به دنبال خودش حسابها میآورد. همون مسئله عرض کنم که تضادی که گفتیم که این اصلا در زندگی انسان چون هست، مسئله آزادی که این لازمه عقل و ابتکار آزادی هم هست. آزادی برای انسان امکان انحراف از طریق تکامل ایجاد میکنه. اصلا لازمه آزادی اینه که به دنبال خودش اسیان از راهی که باید برود در او به وجود میآورد. فعلاً در جامعه بشری تضاد پیدا میشه، یعنی بعد ممکنه که افرادی باشن که اینها مانع توقف، مانع حرکت بشن، یعنی عامل توقف باشن و همین مسئله جنگ را به وجود می آورد که در قرآن هم به این مسئله، روی این مسئله تکیه شده. ولی اونی که در قرآن است غیر از اون چیزی که در فلسفه مارکس گفته می شود، به توضیحی در جلسه بعد عرض می‌کنیم.